نصیحتنامه مشهور به قابوسنامه کتابی به زبان فارسی از قرن پنجم هجری است که تألیف امیر عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر زیاری است. تألیف این کتاب به سال 475 هجری قمری است. قابوسنامه کتابی اندرزنامه است و مطالب آن به صورت نصیحت و پند بیان می شوند. قابوسنامه یکی از نخستین اندرزنامه ها به فارسی دری و یکی از شاخص‌ترین آنهاست. 5 نسخه خطی از قابوسنامه شناخته شده که دارای اختلاف‌هایی در انشا هستند. این کتاب متنی ساده و نزدیک به فارسی معیار امروزی دارد و اندرزها، ضرب المثل‌ها، حکایت‌ها و شعرها در سراسر آن در هم آمیختند. گرچه بیشتر قابوسنامه به نثر ساده نوشته شده، در میانه آن رباعیاتی نیز آمده است که اکثراً از خود کیکاووس هستند. ولی این اشعار از کیفیت کمتری نسبت به نثر او برخوردارند. در این کتاب از زبان عربی به طور محدودی استفاده شده و نویسنده تنها برای اصطلاحات فنی و خاص از این زبان بهره برده. تنها یک بیت به عربی و یک بیت به زبان طبری در کتاب دیده می شود. در دوران معاصر نسخه های مختلفی از قابوسنامه در ایران به چاپ رسید. نخستین بار رضا قلی خان یک نسخه چاپ سنگی از آن را در دوران قاجار منتشر کرد. پس از آن نسخه هایی به تصحیح و مقدمه سعید نفیسی و غلام حسین یوسفی نیز منتشر شدند. قابوسنامه به زبانهای مختلفی ترجمه شده. نخستین ترجمه ها به زبانهای ترک تبار از جمله ترکی عثمانی و تاتاری بود و بعدها برگردانهایی به آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی، روسی، عربی، ژاپنی، گرجی، ازبکی و آذری انتشار یافت. ترجمه های این کتاب به زبانهای ترکی موجب شد سبکی در ادبیات ترکی عثمانی با نام نصیحتنامه به وجود آید. گوته، شاعر آلمانی نیز در دیوان غربی شرقی تحت تأثیر این کتاب بوده است. کیکاووس و پسرش گیلانشاه آخرین اعضای خاندان زیاری هستند که در تاریخ شناخته شدند، اما مشخص نیست که آیا آنها همچنان اماراتی هرچند کوچک در کوهستان‌های البرز داشتند یا خیر. به روایتی او پس از 21 سال امیری درگذشت. نظرات مورخان در این باره بسیار متفاوت و گوناگون است. کیکاووس بیشتر عمر خود را دور از وطن خود به عنوان یک نجیب‌زاده تبعیدی در خدمت سلاطین معاصر گذران. او در رکاب سلطان مودود و ابوالاسفار شاپور در جنگ های علیه نامسلمانان هندوستان و ماورای قفقاز شرکت کرد و در یکی از این جنگ ها در گرجستان مجروح شد و بنابر روایتی درگذشت. بنابر روایت دیگری او سپس به لاهور نزد شیرزاد ابن مسعود رفت و تا دهه آخر قرن پنجم زنده بود. آرامگاه عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر وشمگیر واقع در شهر زیبای گنبد کاووس در استان گلستان می باشد. در این بخش به بررسی زندگی و آثار عنصرالمعالی کیکاووس ابن قاموس پرداختیم. ساقی حدیث
Oh, shit.
در این بخش به بررسی زندگی و آثار عنصرالمعالی کیکاووس ابن قاموس پرداختیم. همکنون به بررسی زندگی و آثار محمد ظهیر سمرقندی خواهیم پرداخت. سمرقندی از کاتبان بزرگ ایران در قرن ششم هجری قمری است که سندبادنامه را از صورت ساده به نثر فنی آراسته کرد. ظهیری سمرقندی این کتاب را با بهره‌گیری از آیات قرآن، حدیث‌ها، سروده‌ها و زبان‌زدهای فارسی و عربی، آرایه‌های گوناگون ادبی و آن گونه که در آن دوره معمول بوده است، به نثر فنی آراسته. ظهیر سمرقندی یکی از نویسندگان و شاعران برجسته فارسی زبان در قرن ششم هجری قمری و اهل سمرقند، یکی از مراکز فرهنگی و علمی مهم در تاریخ ایران و جهان اسلام بود. ظهیر بیشتر به دلیل نثر شیوا و داستانهای دلنشینش مشهور است. از مهمترین آثار ظهیر سمرقندی میتوان به سندر و گمجار اشاره کرد که یک داستان عاشقانه به سبک داستان‌های کهن فارسی است. نثر او ترکیبی از شعر و نثر مسجع، نثری دارای آهنگ و قافیه است و بسیار مورد توجه و تحسین قرار گرفته. اطلاعات دقیق و گسترده‌ای درباره جزئیات زندگی ظهیر سمرقندی در دست نیست، اما او به عنوان یکی از نویسندگان برجسته ادبیات فارسی شناخته می‌شود و آثارش همچنان مورد توجه علاقه‌مندان به ادب و فرهنگ فارسی قرار دارد. سبک ادبی ظهیر به دلیل استفاده از استعاره‌ها، تشبیهات و تصاویر ادبی غنی به عنوان نمونه‌ای برجسته از نثر فنی شناخته می‌شود. سندر و گمجار که گاهی سندبادنامه نیز نامیده می شود، شناخته شده ترین اثر اوست. این کتاب یک اثر نثری است که شامل داستانهای عاشقانه و اخلاقی در سبک نثر مسجع است. سندر و گمجار روایتگر داستانهای عاشقانه با عناصر تخیلی و تمثیلی است که در آن فضایل اخلاقی و حکمتهای زندگی به شیوه زیبا و هنرمندانه بیان می شود. ظهیر سمرقندی در این اثر نثری زیبا و آهنگین را به کار برده که از ویژگی‌های بارز نثر فنی در ادبیات فارسی محسوب می‌شود. این نثر سرشار از تشبیهات، استعاره‌ها و تصاویر شاعرانه است و به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته نثر فارسی در دوران اسلامی شناخته می‌شود. این اثر در قالب یک داستان اخلاقی تعلیمی نوشته شده و شامل مجموعه ای از حکایات و داستان‌های کوتاه است که به شکل تمثیل‌ها و افسانه‌های اخلاقی ارائه می‌شود. اصلی سندبادنامه روایت ماجراهای شاهزادهی به نام سندباد است که در دربار پادشاه زندگی می کند. سندباد به اشتباه متهم به جنایت می شود و در معرض اعدام قرار می گیرد. وزیران شاه برای نجات جان سندباد هر شب یک داستان حکمت آموز و آموزنده برای شاه تعریف می کنند تا او را از تصمیم به اعدام سندباد منصرف کنند. این داستان ها به طور کلی موضوعاتی مانند وفاداری، صداقت، عدالت و دوراندیشی را به مخاطبان آموزش می دهند. نثر ظهیری سمرقندی در این اثر پر از زیبایی های ادبی و دارای ساختاری منظم است که از نظر زبانی و محتوایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این اثر یکی از مهمترین آثار ادبیات فارسی در حوزه داستان‌های اخلاقی و تعلیمی به شمار می‌رود و تأثیرات زیادی بر ادبیات بعدی گذاشته. این کتاب در دوره‌های مختلف توسط شاعران و نویسندگان دیگر مورد اقتباس و بازنویسی قرار گرفته.
روباهی بود که مثل همه روباها حیله‌گر و ناقلا بود و چون زور و قدرتی نداشت که مثلا مثل شیر و پلنگ شکار کنه، ناچار همیشه با زبون بازی و مکر و حیله مرغا و حیوانات کوچیک‌تر گول می‌زد و با حرفای خوب بهشون نزدیک می شد. اون وقت یهو اونا رو می گرفت و می خورد. یه روز این روباه از راهی میون صحرا داشت می رفت و با خودش داشت فکر می کرد.
امروز هیچی نخوردم، خیلی گرسنه‌ام. باید خوب حواسم رو جمع کنم تا اگه به خرگوشی، کبکی، مرغی، خروسی چیزی برخوردم کاری کنم که از من نترسه و فرار نکنه.
روباه همینطور آهسته آهسته را می رفت و نقشه می کشید که وقتی یکی از حیوانای باب دندونشو گیر آورد باید چه قیافه‌ای به خودش بگیره و چه حرفایی بزنه که بتونه بهشون نزدیک بشه و گولشون بزنه. اما یهو سر راش یه چیز خیلی عجیبی دید.
چی دید؟
یه مش علف که پخش شده بود، اطرافش هم چند تا تیکه چوب و یکمی نخ افتاده بود. بین اونام یه ماهی تازه دیده می شد. یه ماهی چاق و چله و توپل مپل و تر و تازه. روباه اول خیال کرد که از زور گرسنگی چشماش داره عوضی می بینه، ولی یکم که بیشتر جلو رفت و خوب نگاه کردید که بله بله یه ماهی حسابیه. بوی گوشت ماهیم به دماغ میرسید. روباهی با اینکه خیلی گرسنش بود همونجا وایساد و با خودش فکر کرد.
خب در این که این ماهیه که شکی نیست، گوشت ماهی خیلی هم خوشمزه است، اما من باید بفهمم که این ماهی از کجا اومده اینجا؟ اینجا که کنار دریا نیست که بگیم ماهی خودشو از آب انداخته بیرون و هلاک شده. مغازه ماهی فروشی هم که نیست، آشپزخونه هم که نیست، ماهی هم که یه حیوان صحرایی نیست که بتونه با پای خودش به اینجا برسه. پس بودن این ماهی وسط این صحرا از دو حال خارج نیست: یا این چوبا و نخا دام شکاره و این ماهی رو یه شکارچی گذاشته اینجا، خودش هم یه گوشه ای قایم شده تا حیوان طمعکاری رو به دام بندازه، یا اینکه یه صیاد ماهیگیر از دریا زیادی ماهی گرفته بوده، از اینجا گذشته و ماهی از کوله بارش افتاده و نفهمیده. به هر حال احتمال خطر هست، تو خوردن ماهی نباید عجله کرد. فعلا که تو این صحرا کسی نیست که ماهی رو ببره، پس بهتر ماهی رو بذارم تا یه چیزی واسه امتحان پیدا کنم. شاید هم اصلا خوراک دیگه‌ای پیدا بشه که از ماهی بدتر نباشه.
خب روباه ماهی رو همینطوری گذاشت و تو جاده پیش رفت، اما خیلی راه رفت و هیچی واسه خوردن پیدا نکرد، تا اینکه از دور نگاش به یه میمون افتاد که تو همون راه داره واسه خودش میره. روباهی میدونست که میمونو نمیتونه بخوره، اما اینم میدونست که هر کسی رو میتونه با زبون چرب و نرمش گول بزنه. واسه همین یک کلکی به خاطرش رسید، با خودش گفت
بی هر کلکی هست میمونو تا سر بساط ماهی میبرم و راز اونو بالاخره میفهمم.
روباهی حیله بازی خودش رو شروع کرد، با عجله رفت نزدیک و از پشت سر میمون رو صدا زد.
جناب آقای میمون باشی، عرض لازمی دارم، خواهش میکنم کمی صبر کنید.
میمونه سرشو برگردوند و تا روباه رو دید دوباره شروع کرد به رفتن. همین که نزدیک درختی رسید از درخت بالا رفت و همونجا نشست. روباه هم رفت نزدیک درخت و جلوی میمون ایستاد و شروع کرد به تند و تند حرف زدن.
قربان سلام عرض کردم، نمیدونم چطوری شکر خدا رو به جا بیارم که بالاخره شما رو اینجا ملاقات کردم. خیلی خوشبختم که امروز عاقبت به مقصود رسیدم و تونستم خدمتتون شرفیاب بشم. باور بفرمایید امروز تمام صحرا و جنگل رو زیر پا گذاشتم تا پیداتون کنم. خدا رو شکر، الحمدلله. حالا خواهش میکنم عجله بفرمایید که وقتمون خیلی کمه. بفرمایید پایین، خواهش میکنم، تمنا میکنم، همه منتظر شما هستن.
میمونه که از این حرفا خیلی تعجب کرده بود جواب داد
نمیفهمم چی بگی، بخشوده در این حرفا چیه؟
روباهی کمی خودشو جمع و جور کرد و گفت
آخه الان همه حیوانات و میدون جنگل جمع شدن و منتظر تشریف فرمایی شما هستن. قربان خواهش میکنم بفرمایی زودتر برگردیم، توی راه براتون توضیح میدم.
خب میمونه پرسید
حیوانات منتظر تشریف فرمایی من هستن؟ واسه چی؟ مگه چی شده؟ لابد عوضی گرفتی، من که با حیوانات کاری ندارم.
روباه صدایی صاف کرد و گفت
ای وای معلوم میشه شما دیروز تو جنگل نبودین که هنوز خبر ندارین. امروز صبح تو جنگل قیامت بود، دیروز تمام حیوانات درنده و پرنده و چرنده همه جمع شده بودن و شیر بزرگ و از ریاست انداختن، اونم از جنگل فرار کرده و رفته. آخه میدونین شیر خیلی بد شده بود، به همه ظلم میکرد، زور میگفت، واسه همینم حیوانا همه دست به دست هم دادن و اونو از ریاست برداشتن. بعدم برای انتخاب مقام ریاست رأی گرفتن که چه کسی رو امیر و رئیس خودشون بکنن. حیوانا همه با هم گفتن که رهبر و رئیس ما باید از بین میمونا انتخاب بشه.
میمون فکری کرد و گفت
ولی این کار از نظر من درست نیست، یه میمون هر چقدر هم که زیرک و با سیاست باشه نمیتونه حیوانات دیگر رو زیر فرمان خودش بیاره. البته ما میمونا خوب میتونیم ادای هر کاری رو در بیاریم، اما کلاه ریاست واسه سر ما زیادی بزرگه. نه من با این کار موافق نیستم، رئیس حیوانات باید کسی باشه که عقل و شعورش از همه بیشتر باشه و زورش هم به همه برسه.
اما روباهی از رو نرفت، دوباره شروع کرد با آسمون ریسمون بافتن و اصرار کردن.
خواهش میکنم جناب میمون، کم لطفی نفرمایید. وقتی همه حیوانا راضی باشن که دیگه اشکالی نداره. خب وقتی همه رای دادن و خودشون یکی رو انتخاب کردن، خب حتما ازش پشتیبانی هم میکنن دیگه. اتفاقا لیاقت میمونا از همه بیشتری. میمونا زبون آدم رو بهتر میفهمن، از درختان میتونن برن بالا، هنرمندن، باهوشن. این روزا زور و قلدری رو کسی نمیپسنده. حیوانات این روزا رئیسی لازم دارن که ظالم نباشه. تا امروز هم هیچ کس از طایفه میمونا بدی ندیده. طایفه میمونا یک صدا و یک زبون شما را انتخاب کردن. الانم تو میدون جنگل جشن گرفتن. منم مأموریت داشتم بیام به شما خبر بدم که هرچه زودتر تشریف بیارین تا کارا مرتب بشه. آخه میدونین خوب نیست که شما از قبول مسئولیت خودداری کنید. باید فداکاری کرد، باید خدمت کرد. همه منتظرن قربان. خواهش میکنم بفرمایید، بفرمایید پایین بیاد بریم.
خب میمونه تردید داشت که بره یا نه، واسه همینم گفت من نمیدونم چی بگم، ولو دلم که راضی نمیشه. ولی در همین موقع روباه پرید وسط حرفش رو گفت
دیگه کار تمومه، فرصت رو نباید از دست داد، قربان عجله کنید. خب بفرمایید بریم.
راستش رو بخوای میمونم از این پیش آمد تای دلش خوشحال شده بود، واسه همینم آروم آروم از درخت اومد پایین و همراه روباه را افتاد. اونا از همراهی که اومده بودن برگشتن، اما میمونه یه جورایی همچین شک کرده بودا، انگار حرفای روباهو باور نکرده بود. ولی خب روباه اصلا فرصت فکر کردنم به میمون نمیداد. میمونه رو تشویق میکرد که بعد از قبول مسئولیت همیشه عدالت رو رعایت کنه و سعی کنه که ظلم های شیر رو تلافی کنه تا تمام حیوانا در سایه عدل و داد میمون شکر خدا رو به جا بیارن، همچین یه نفس راحتی بکشن. اونا همینطور میرفتن و میرفتن و روباه یه ریز حرف میزد، اما وقتی که نزدیک شد تا به بساط ماهیه برسن، روباه یهو دنبال حرفای خودش گفت
من همیشه به فال گرفتم عقیده داشتم. بعضیا میگن فال و اینجور چیزا خرافاته، ولی من از بابام شنیدم که اینا حقیقت داره. بابام خدا بیامرز همه چیزو میدونست. اون خدا بیامرز هیچ وقت نمیگفت نمیدانم. اگرم حرفی میزد و قبول نمیکردی و دلیلشو میپرسیدی، اوقاتش تلخ میشد. اما در مورد این یکی من خودم تجربه کردم. هر وقت از ته دل نیت میکنم و شیش دنگ حواسمو جمع میکنم، یه چیزی پیش میاد که بد و خوب فال معلوم میشه. حالا هم خوبه که در این کار برای فال زدن یه قراری بگذاریم. چطور قرار بذاریم؟ اگه سر راهمون یه غذای خوب و درست حسابی پیدا شد، اونو به فال نیک بگیریم، ولی اگه یه حیوان درنده دیدیم به فال بد بگیریم. ها اون وقت جناب‌عالی هم آزادید که مطابق فالتون تصمیم آخرتون رو بگیرید.
میمونه یه فکری کرد و گفت نمیدونم، شاید تو بهتر بدونی. میگن روباها خیلی باهوشن. همون موقع دیگه یواش یواش رسیده بودم به کجا؟
به بساط ماهی.
بله بله، رسیدن به بساط ماهی. روبایو با خوشحالی فریاد زد
به به، فال ما با خیر و خوشی همراه شد. بخ 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 بخ. اینم علامتش، ماهی. یه ماهی تر و تازه وسط این بیابون خشک و برهوت. راستی راستی که فال ما فال بوده قربان، نشون خوبی احوالمون بوده قربان. حالا باید میمون عزیز رئیس آینده جنگل با این خوراک خوشمزه دهان خودشونو شیرین کنن و از پیش آمد کارها خوشحال باشن.
میمونه که خیلی تعجب کرده بود خوشحال و خندون رو کرد به روباه و گفت راست گفتی یا، ولی خواهش میکنم اول شما بفرمایید. آخه ما با هم یکی هستیم، هرچیو که خدا برسونه ما باید با هم بخوریم. ولی روباه جواب داد
نه 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 نه، غیر ممکنه، اصلا محال قربان، من هرگز همچین جسارتی به جناب میمون نمی کنم. این خوراک حق شماست. من خوشحالم که فالمون خوب در آمده، ما هم نمک پروردیم. نه قربان خواهش میکنم تعرف نکنید، ناراحت میشم، به خدا ناراحت میشم. شما بفرمایید این ماهی شیرینو بفرمایید میل بکنید تا زودتر بریم. آخه میدونید همه ی حیوانا در میدان جنگل منتظر رئیس جدیدشون میمون بزرگ هستن قربان.
میمون که اشتهاش واسه خوردن خوراک تیز شده بود و دهنش حسابی آب افتاده بود، بدون فکر و بیخیال میمونه رفت طرف ماهی و دست دراز کرد که ماهی رو برداره. اما
چی؟ یه دم بود.
اما چشمت روز بعد نبینی، تا دستش رو دراز کرد که ماهی رو برداره هنوز دستش به ماهی نرسیده بود که چوبا و نخای تله از جاشون تکون خوردن و نخا به دست و پای میمون محکم شد و همونطوری اون وسط ایستاده بود و افتاده بود تو دام، دیگه نمیتونست تکون بخوره. اونجا یه دام بود و میمون بیفکر توی دام افتاد. دام کار خودشو کرده بود، شیکاشی هم که هنوز پیداش نشده بود. واسه همینم روبا فرصت و غنیمت دونست و زود خودشو به ماهی که یه کناری افتاده بود رسوند و شروع کرد به خوردن ماهی. لوف و لوف و لوف. میمونه هنوز نفهمیده بود که اصلا چه بلایی سرش اومده و همه اون زبون بازی ها و چرب زبونی ها واسه همین ماهیه بوده. برای همینم رو به روبا کرد و بهش گفت
چرا اینطوری شد؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا من گرفتار شدم؟ تو چرا ماهی رو داری میخوری؟ مگه نگفتی سهم منی، حق منی؟
بله گفتم، ولی نیمون عزیز، هر کسی باید خودش حساب کار خودش رو داشته باشه. آخ چقدر لذیذه ریاست و بزرگواری، گاهی گرفتاری و اینجور چیزارم داره.
میمونه که هاج و واج مونده بود گفت
یعنی همه اون کارا و حرفا فقط به خاطر همین ماهیه بود؟
روبا هم بادی به قبقب انداخت و جواب داد
میمون احمق، تو گرفتار شدی چون ماهی رو دیدی و دامو ندیدی. حالا این ماهی رو من میخورم چون تو کار خودم حواسم جمعه و بیگدار به آب نمیذارم. بفرمایید ماهی.
در این برنامه به معرفی دو نویسنده بزرگ ایرانی، محمد ابن زهیر سمرقندی و عنصرالمعالی کیکاووس ابن قاموس پرداختیم.
بدرود.